به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمسدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 15. از اینکه خوابیده شما را میپذیرم خجلم. چیز مهمی نیست. کمی تب دارم که آن را با ژنیورد مداوا میکنم. من به این حمله های بیماری عادت کردم. خیال میکنم تب نوبه است که وقتی پاپ بودم دوچاره شدم. نه، فقط نیمی از آنچه گفتم شوخی است. میدانم چه فکر میکنید. خیلی دشوار است که در آنچه من میگویم راست را از دروغ تمیز داد. اقرار میکنم که شما حق دارید. خود من هم. ملاحظه کنید. یکی از اطرافیان من مردم را به 3 دسته تقسیم میکرد. کسانی که ترجیح میدهند هیچ گونه سر نهان نداشته باشند تا اینکه مجبور شوند دروغ بگویند. کسانی که دروغ گفتن را به این ترجیح میدهند که هیچ گونه سر نهان نداشته باشند. و کسانی که دروغ و سر نهان را هر دو دوست میدارند. من میگذارم تا شما هر کدام را که به من بهتر میبرازد خود انتخاب کنید. وانگهی چه اهمیتی دارد؟ آیا دروغ سرانجام انسان را به راه حقیقت نمی کشاند؟ و داستانهای من خواه راست و خواه دروغ، آیا همه به یک سرانجام نمی رسند و آیا همه ی آنها معنای واحدی ندارند؟ پس چه باک که راست یا ناراست باشند؟ اگر چنانچه در هر دو مورد بر آنچه من بودم و بر آنچه من هستم دلالت کنند؟ گاه تشخیص باطن کسی که دروغ میگوید از کسی که راست میگوید آسان تر است. حقیقت همچون روشنایی چشم رو کور میکند. دروغ برعکس. همچون آفتابی که در حال برخاستن یا فرو خفتن است به همه چیز جلوه میبخشد. به هر صورت هر طور دلتان میخواهد حساب کنید. ولی من زمانی در اردوگاه اسیران به مقام پاپی منصوب شده بودم. خواهش میکنم بنشینید. شما به این اتاق نگاه میکنید. درست است که خالی است، ولی تمیز است. یک تابلو از ورمیر. نه اساسی در آن هست و نه دیگ و نه حتی کتابی. من مدت هاست که مطالعه رو کنار گذاشتم. آن وقت خانه هم پر از کتاب هایی بود که نیمه کار خوانده بودم. این کار به همان اندازه نفرت آور است که عمل آن مردمی که لقمه ای از قوطی جگر غاز بر می دارند و بقیهش را به دور می افکنند. وانگهی من فقط اعترافات رو دوست دارم و نویسندگان این قبیل کتاب ها مخصوصا برای این می نویسند که اعتراف نکنند و چیزی از آنچه می دانند نگویند. وقتی ادعا می کنند که می خواهند حقایق رو فاش کنند، درست همان موقع است که باید بر حذر بود. چون می خواهند جنازه رو بزک کنند. باور کنید که من زرگرم. بنابراین کار را همانجا فیصله دادم. دیگر نه کتابی و نه شیء زائدی. فقط اشیاء ضروری، تمیز و براق، مانند تابوت. به علاوه، با این تخت خواب‌های سفت هلندی و ملافه‌های پاک و بیلک، چنان است که گویی از اکنون مرده انسان را در کفن نهاده و با پاکی و طهارت تدهین کرده‌اند. برای شنیدن ماجرای دوره پاپی من کنجکاو شده اید؟ می‌دانید از همین وقایع عادی است. آیا توانایی دارم که درباره‌اش حرف بزنم؟ بله. به نظرم که تب پایین آمده است. مدت زیادی از آن می گذرد. در آفریقا بود. جایی که از برکت آقای رومل آتش جنگ در آن شعله می کشید. نه، خیالتان آسوده باشد. من داخل جنگ نبودم. تازه از جنگ اروپا کناره گرفته بودم. البته جزو بسیج شدگان بودم. ولی میدان جنگ را ندیدم. از یک جهت افسوس می خورم. شاید این بسیاری از چیزها را تغییر می داد. ارتش فرانسه در جبهه نیازی به من نداشت. فقط از من خواست که در عقب نشینی شرکت کنم. بعد از آن من پاریس رو دوباره دیدم و آلمانی ها را. نهضت مقاومت که تازه از اون سخن می رفت کمی من رو به وسوسه انداخت. تقریبا در همان ایام بود که من به میهن پرستی خود پی بردم. لبخند می زنید؟ اشتباه می کنید. من این احساس رو در یکی از راهروهای مترو زیرزمینی پاریس پیدا کردم. سگی در راهروهای پیش در پیش سرگردان شده بود. سگی بزرگ با پشمهای زبر و یک گوش بریده و چشمهای شادان که جست و خیز می کرد و ساق پای رهگذران رو بو می کشید. من سگها رو با محبتی قدیمی و پا بر جا دوست می دارم. آنها رو دوست دارم چون همیشه می بخشایند. سگ را صدا زدم. مردد ماند ولی آشکارا تسلیم شده بود. در چند متری مقابل من می رفت و قسمت عقب بدنش رو با هیجان تکان می داد. در این لحظه یک افسر جوان آلمانی که با چالاکی قدم بر می داشت از کنار من رد شد. وقتی به نزدیک سگ رسید سرش رو نوازش کرد. حیوان بیان که تردیدی نشان دهد با همان شور و هیجان به دنبال او رفت و به همراه او از نظر ناپدید شد. از کینه و خشمی که نسبت به سرباز آلمانی حس کردم، مجبور شدم اعتراف کنم که عکس العملم ناشی از میهن پرستی بوده است. اگر سگ به دنبال یک غیر نظامی فرانسوی رفته بود، من حتی به فکر این موضوع نمی افتادم. برعکس، حالا پیش خود مجسم می کردم که این حیوان دوست داشتنی در یک هنگ آلمانی به صورت وسیله سرگرمی در خواهد آمد و از این فکر به خشمی عجیب دچار می شدم. بدین ترتیب نتیجه آزمایش قانع کننده بود. به قصد آنکه درباره نهضت مقاومت اطلاعاتی به دست آورم به جنوب فرانسه رفتم. ولی وقتی رسیدم و کسب اطلاع کردم به تردید دچار شدم. این اقدام به نظر من کمی دیوانوار و راستش را بخواهید شاعرانه و قهرمانی آمد. مخصوصا تصور می کنم که فعالیت زیرزمینی نه با مزاج من سازگار است و نه با علاقه‌ای که به قله‌های کوهستانی داشتم. به نظرم می رسید که از من می خواهند در یک سردابه شبها و روزهای متوالی قالی ببافم. در انتظار آنکه موجوداتی خشن و وحشی بیایند و مرا از آنجا برانند و نخست آنچه را رشتم پنبه کنند و بعد مرا به درون سردابه دیگری بکشانند و تا سرحد مرگ کتک بزنند. من کسانی را که تن به این دلاوری اعماق زمین می دادند ستایش می کردم ولی نمی توانستم از آنان پیروی کنم. پس به آفریقای شمالی رفتم با این نیت مبهم که خود را به لندن برسانم. ولی در آفریقا وضع روشن نبود. به نظر من گروه های مخالف هر کدام به سهم خود حق داشتند و من با سماجت در همان وضع باقی ماندم. از قیافتون پیداست که میپندارید من از این جزئیاتی که مفهومی دارند به سرعت میگذرم. بسیار خوب. فرض کنیم که چون شما را بر حسب ارزش حقیقیتان سنجیدم از آنها به سرعت میگذرم تا توجهتون رو بیشتر به طرفشون جلب کنم. به هر حال در آخر کار به کشور تونس رسیدم که در آنجا دوستی مهربان برایم کاری یافته بود. این دوست زنی بود بسیار زیرک و باهوش که دستن در کار سینما بود. من در پی او به شهر تونس رفتم و فقط پس از پیاده شدن قوای متفقین در الجزایر طی روزهای بعد بود که من به حرفه حقیقی او پی بردم. در آن موقع او به وسیله آلمانی ها دستگیر شد و من هم بیان که خود بخواهم توقیف شدم. نمیدانم چه به سر او آمد. در مورد من هیچ خشونتی به کار نرفت. و من بعد از دلهره بسیار فهمیدم که این به خصوص یک اقدام احتیاطی بوده است. در نزدیکی ترابلوس منو روانه اردوگاهی کردند که در آنجا انسان از تشنگی و برهنگی بیشتر رنج می‌کشید تا از رفتار خشونتبار. وصف آنجا را نمی‌کنم. ما فرزندان این نیمه قرن برای تجسم چنین مکان‌هایی احتیاج به شرح و وصف نداریم. 150 سال پیش مردم برای دریاچه ها و جنگل ها دوچار تأثیرات شاعرانه می شدند. امروز ما برای دخمه زندان ها غزل می سرایی. بنابراین من به شما اعتماد می کنم. فقط چند نکته رو بران بی افزایید. گرما، آفتابی که مستقیم می تابید، مگس، شن، فقدان آب. با من یک جوان فرانسوی بود که ایمان مذهبی داشت. بله واقعاً به داستان پریان میماند. به عبارت دیگر مردی بود از نوع دوکلن برای جنگیدن از فرانسه به اسپانیا رفته بود. در آنجا ژنرال کاتولیک او را دستگیر کرده و به زندان انداخته بود. از مشاهده این که در اردوگاه فرانکو اگر جسارت نشود نخود و لوبیا هم مورد تقدیس و تبرک کلیسای روم قرار میگیرد دچار غم بزرگی شده بود. آسمان درخشان قاره آفریقا و فرصت‌ها و فراغت‌های اردوگاه هیچ کدام او را از این اندوه نجات نداده بود. اما تفکراتش همچون که آفتاب سوزان او را اندکی از حال طبیعی خارج کرده بود. یک روز که ما در حدود 10-12 مرد در زیر چادری که سرب مذاب بر آن جاری بود و در میان مگس‌ها نفس نفس می‌زدیم، او از نو بر ضد فرانکو که او را رومی می‌نامید زبان به مذمت گشود. با قیافه‌ای سرگشته و ریشی که از چند روز پیش نتراشیده بود به ما می‌نگریست. بالا تنه برهنه‌اش از عرق پوشیده شده بود. انگشتانش روی شستی‌های دنده‌هایش که آشکارا دیده می شد ضرب می گرفت. به ما اعلام کرد که پاپ دیگری لازم است تا در میان تیر بختان زندگی کند و هرچه زودتر بهتر. سرش را تکان می داد و با نگاهی پریشان به ما می نگریست و تکرار می کرد که بله هرچه زودتر. بعد ناگهان آرام شد و با صدایی خسته و افسرده گفت که باید پاپ را از میان ما انتخاب کرد. مردی کامل را با همه رذائل و فضائلش برگزید و با او بیعت کرد. فقط با این شرط که بپذیرد تا در دل خیش و در دل دیگران دردهای مشترک ما را زنده بدارد. گفت در میان ما کیست که ضعفای اخلاقی بیشتری دارد؟ من به شوخی انگشتم را بلند کردم و تنها کسی بودم که این کار را کردم. خب، ژان باتیست برای این کار مناسب است. نه این را نگفت، زیرا که آن موقع من نام دیگری داشتم. لااقل اظهار داشت که خود را برگزیدن چنان که من کرده بودم حاکی از بالاترین فضیلت است و پیشنهاد کرد که مرا انتخاب کنند. دیگران به حکم شوخی و معذالک با حالتی که رنگ جدی داشت پذیرفتند. گمان می‌کنم که خود من چندان به خنده نیفتاده بودم. اولا فکر می‌کردم که آن پیغمبر کوچک حق دارد و ثانیاً آفتاب و کارهای طاقت فرسا و نزا بر سر آب باعث شده بود که ما وضع روحی خوبی نداشته باشیم. به هر حال من طی هفته‌های متوالی وظیفه پاپیم را با جدیتی روزافزون انجام دادم. این وظیفه چه بود؟ در حقیقت من چیزی مانند رئیس گروه یا منشی زندان بودم. به هر حال دیگران و حتی کسانی که ایمان نداشتند به اطاعت از من خو گرفتند. آنگاه دریافتم که پاپ بودن اینقدر هم که تصور می رود آسان نیست. و این نکته رو دیروز هم بعد از آن که درباره قضات همون برادرانمان با شما به تحقیر گفتگو کردم دوباره به خاطر آوردم. در اردوگاه مشکل بزرگ تقسیم آب بود. گروه های سیاسی یا مذهبی دیگری تشکیل شده بود که هر کدام به نفع رفقای خود کار می کردند. من هم مجبور شدم که تسهیلاتی برای رفقای خودم فراهم کنم که این خود در حکم تبعیض بود. ولی در میان خودمان هم نتوانستم تساوی را کامل برقرار کنم. بر حسب وضع و حال رفقایم یا کارهایی که میبایست انجام دهند یکی را بر دیگری ترجیح میدادم. باور کنید که این تبعیضات کار را به جای باریک میکشاند. اما به طور قطع من خستم و دیگر میل ندارم که درباره این دوران بیاندیشم. فقط این را بگویم که من روزی این سفره را برچیدم که آب رفیقی را که در حال مرگ بود نوشیدم. نه آن دوست من نبود. گمان می‌کنم که او قبلا مرده بود. آخر بیش از اندازه به خود محرومیت می‌داد. از آن گذشته اگر او زنده بود به خاطر محبتی که به او داشتم مقاومت بیشتری می‌کردم. زیرا من او را دوست می‌داشتم. بله او را دوست می‌داشتم. لااقل اینطور فکر می‌کنم. ولی مسلم این است که من آب را نوشیدم در حالی که خودم را اینطور قانع می کردم که دیگران به من بیش از او که به هر صورت خواهد مرد نیاز دارند و باید که من خودم را برای آنان حفظ بکنم. دوست عزیز، به این ترتیب است که در زیر آفتاب مرگ امپراتوری ها و کلیساها به وجود می آیند و برای اینکه گفتار دیروزم را کمی اصلاح کنم، اندیشه والایی را که به هنگام بحث از همه اینها به خاطرم خطور کرد و اکنون حتی دیگر نمی‌دانم که آنها را در واقعیت یا در خواب دیدم برایتان می‌گویم. اندیشه والای من این است که باید پاپ را بخشود. ابتدا برای اینکه او بیش از هر کس دیگر به این بخشایش نیاز دارد و بعد برای اینکه تنها به این طریق می‌توان خود را بالاتر از او قرار داد. آیا در خانه رو خوب بسته اید؟ بله؟ خواهش میکنم که برای اطمینان خاطر سری به آن بزنید. مرا ببخشید. من عقده چفت و بست دارم. وقتی میخواهم بخوابم، هرگز مطمئن نیستم که آیا چفت در را بستم یا نه. هر شب باید از جا برخیزم و به آن سرکشی کنم. انسان از هیچ چیز اطمینان ندارد. این رو قبلا هم برایتان گفته بودم. تصور نکنید که اضطراب من در مورد چفت و بست ناشی از عکس العمل مالکی است که نگران اموال خیش است. سابقه من در آپارتمان و اتومبیلم رو قفل نمی کردم. پول هام رو پنهان نمی کردم و به اموالم دلبستگی نداشتم. راستش رو بخواهید من از آنچه داشتم شرم می کردم. گاه می شد که به هنگام بحث در محافل با قاطعیت فریاد بکشم آقایان مالکیت جنایت است. چون بزرگواری به حدی نبود که اموالم را با فقیری که واقعا استحقاقش را داشته باشد تقسیم کنم، آنها را در اختیار دزدان احتمالی می گذاشتم. به این امید که بی عدالتی را با تصادف جبران کنم. به علاوه، امروز من مالک هیچ چیز نیستم. بنابراین نه برای امنیتم، بلکه برای خودم و حضور ذهنم نگرانم. همچنین میخواهم که مدخل دنیای کوچک و فروبسته‌ای که من سلطان و پاپ و قاضیان هستم کاملا مسدود باشد. راستی، خواهش میکنم اگر زحمت نباشد در این گنجه رو باز کنید. این تابلو، بله، نگاهش کنید. آن رو نمیشناسید؟ این تابلوی قضات پاکدامن است. یک که نخوردید؟ نکند در معلومات شما نقطه ضعفی وجود دارد؟ معزدالک، اگر روزنامه ها را خوانده باشید به خاطر می آورید که به سال 1934 در گان یکی از نقوش کتیبه معروف وان ایک موسوم به بره خدا از کلیسای بزرگ سن باون روبوده شد. این تابلو قضات پاک دامن نامیده می شد و قضاتی را نشان می داد که سوار بر اسب برای پرستش بره خدا آمده بودند. به جای آن تابلوی دیگری گذاشتند که با مهارت و استادی از روی تابلوی اصلی تقلید شده است. زیرا تابلوی اصلی هرگز به دست نیامد. خب، این همان است. نه، من در این میان هیچ کارم. یکی از مشتریان مکسیکو سیتی که شما آن شب او را دیدید در حال مستی در مقابل یک بطر جین آن را به گوریل فروخت. من اول به رفیقمان پیشنهاد کردم که آن را در محل مناسبی آویزان کند و مدت‌های مدید در حالی که در سراسر دنیا قضات پارسای ما را جستجو می‌کردند، آنها در بالای سر میخاران و حامیان فواحش در جایگاه رفیع خیش جلوه می‌فروختند. بعد به تقاضای من گوریل آن را به صورت امانت در اینجا گذاشت. از این کار دلخور بود، ولی وقتی موضوع را برایش تشریح کردم ترسید و رضا داد. از آن به بعد این قضات محترم تنها هم نشین منند. مشاهده کردید که آنجا در بالای پیشخوان چه خلأی بر جا گذاشتند. پایان اپیزود 15.